این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسرائیل میگوید روسیه قول داده است در تحویل موشک‌های پیشرفته به ایران بازنگری کند. برخی گزارش‌ها حاکی از شکنجه و اذیت و آزار چند تن از زندانیان سیاسی اخیر در ایران است. محمود احمدی نژاد قرار است امروز تمامی افراد کابینه پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند. ساعت 13 بعد از ظهرتون بخیر، به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعت امروز چهارشنبه 28 مرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 19 ماه اوت سال 2009 میلادی است. این مجله نیم ساعته به برنامه صدای شما صدای فرداست اختصاص دارد و همچنین خبرها و نخست خبرها. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل میگوید در دیدار روز سه‌شنبه‌اش با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه به وی قول داده شده در تحویل موشک‌های پدافند پیشرفته به ایران بازنگری شود. شیمون پرز که از طریق ارتباط ویدیویی از بندر سوچی در ساحل دریای سیاه با خبرنگاران گفتگو می‌کرد گفت فروش موشک‌های S-300 به ایران توازن شکننده قوا در منطقه را در هم می‌ریزد. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون چند بار از قریب الوقوع بودن تحویل این موشک‌ها به ایران خبر دادند، اما مسئولان روسیه تاکنون حتی حاضر به تایید یا تکذیب فروش این گونه موشک‌ها به ایران نشدند. سایت‌های اینترنتی از جمله سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت ایران اسلامی از شکنجه و ضرب و شتم فیض الله عرب سرخی، احمد زیدآبادی و محمد علی دادخواه در زندان اوین و همچنین اذیت و آزار خانواده سعید حجاریان خبر می‌دهند. بر پایه این گزارش‌ها مسئولان امنیتی و دادستانی تهران، فیض الله عرب سرخی و احمد زیدآبادی فعالان سیاسی و محمد علی دادخواه وکیل مدافع حقوق بشر را مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار دادند تا آنها را به اعتراف تلویزیونی مجبور کنند. این گزارش‌ها حاکی است که فیض الله عرب سرخی و احمد زیدآبادی به بیمارستان منتقل شدند. گفته می‌شود احمد زیدآبادی از شنبه گذشته که به زور او را به عنوان ناظر در دادگاه تلویزیونی حاضر کردند در اعتصاب قضا به سر می‌برد و مسئولان امنیتی می‌کوشند اعتصاب قضای او را بشکنند. زینب حجاریان دختر سعید حجاریان نیز گفته است نیمه شب دیشب تعدادی موتور سوار به در خانه آنها رفتند و مسئولان امنیتی می‌کوشند با ارعاب خانواده حجاریان او را وادار به حضور در اعترافات تلویزیونی کنند. مسئولان دادستانی تهران پیشتر اعلام کرده بودند که چهارمین جلسه دادگاه تلویزیونی شماری از بازداشت شدگان پس از انتخابات امروز چهارشنبه برگزار می‌شود، اما سپس اعلام کردند که به گفته آنها به تقاضای وکلا جلسه دادگاه به زمان دیگری موکول شده است و محمود احمدی نژاد قرار است امروز چهارشنبه تمامی افراد پیشنهادی کابینه خود را به مجلس معرفی کند. آنگونه که آقای احمدی نژاد پیشتر گفته دست کم 3 تن از وزیران پیشنهادی کابینه اش را زنان تشکیل می‌دهند. در حالی محمود احمدی نژاد کابینه خود را به مجلس معرفی می‌کند که کارشناسان می‌گویند گرفتن رأی اعتماد برای این کابینه با مشکل مواجه خواهد بود و نه تنها با انتقاد محافظه‌کاران بلکه با مخالفت اصلاح طلبان که دولت او را نامشروع می‌دانند. و نوبت می‌رسد به برنامه صدای شما صدای فرداست، کاری از جان خاکزاد.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فردا.
سلام میکنم به تک تک شما دوستان و همراهان برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که در حقیقت شما شنوندگان عزیز سازنده این برنامه هستید. در برنامه امروز من جان خاکزاد کنار شما خواهم بود. ابتدا به سوال تعدادی از شما شنوندگان گرامی پاسخ میدهیم که مشکلات و مسائلی رو با ما در میان گذاشتید و سپس سری به وبسایت رادیو فردا میزنید و در پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا را خواهید شنید که 3 شنونده در آن شرکت دارند. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، عملکرد 10 ساله آیت الله محمود شاهرودی در مقام ریاست قوه قضاییه است. پس در این 24-5 دقیقه با ما باشید تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
اجازه بدید دوستان اول به شنونده ای گوش کنیم که از آلمان به ما زنگ زده.
سلام آقا، من رضا هستم از آلمان. من آدرس اینترنت شما اصلا نمیتونم رادیوشو گوش کنم. من باید برم تو ir2007.com بعد بتونم از طریق اون سایت این رادیو شما رو گوش کنم از طریق اینترنت. این از وقتی که این زایتتون رو تغییر دادین اصلا همه چی عجق وجق شده. قبلا یه سمت راست یه بخشی بود نوشته بود که آقا رادیو ریل پلیر ویندوز پلیر، آدم روی یکیش کلیک میکرد یکیش گوش میکرد. الان اصلا نمیشه رادیو شما گوش کرد. اون بالا نوشته بشنوید، یه گزینه خودتون نوشته که باز میشه ولی گزینه موزینه باز نمیشه. اگه علاقمندی هستی که ما رادیو شما رو گوش کنیم خواهش میکنم درست کنید. اصلا ما خود شده هرگاه رادیو فردا گوش کنیم نمیشه.
دوست عزیز، با تغییراتی که در وبسایت رادیو فردا دادیم شنیدن صدای رادیو فردا دچار مشکلی نشده. احتمالاً شما اشتباه کردید یا ما درست توضیح ندادیم. اگر شما به صفحه اول وبسایت رادیو فردا برید از چند طریق میتونید که به صدای رادیو فردا گوش کنید. اول پخش زنده است، در بالای صفحه سمت راست با خط زرد نوشته شده پخش زنده. اگر روی اون کلیک کنید یک صفحه باز میشه که به صورت اتوماتیک یا خودکار صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. اگر این نرم افزار در کامپیوتر شما پیاده نشده باشه زیر اون امکان شنیدن صدای ما از طریق ریل پلیر و ویندوز مدیا رو دارید که روی هر کدام کلیک کنید صدای ما رو خواهید شنید. و باز هم کمی پایین تر در صفحه اول وبسایت رادیو فردا نوشته شده رادیو به انتخاب شما. باز هم برنامه زنده رادیو فردا را از اینجا هم میتونید بشنوید. اگر کلیک کنید همان صفحه باز میشه، صفحه که قبلا گفتم. باز امکان شنیدن صدای ما رو به طور مستقیم دارید و اگر این نرم افزار نباشه باز ریل پلیر و ویندوز مدیا در اختیار شما هستند. پایین تر از اون باز این امکان رو برای شما فراهم کرده ایم تا برنامه‌های مجله‌های خبری رادیو فردا رو بتونید بشنوید. در اونجا نوشته شده جدول امروز، اگر روی اون کلیک کنید شما میتونید مجله نیمه شب، مجله بامدادی، مجله صبحگاهی، مجله نیمروز، مجله شامگاهی و مجله شبانگاهی رو بشنوید. و اگر بخواید که مجله‌های قبلی رو گوش کنید میتونید روی تاریخ کلیک کنید و اون روزی رو که انتخاب کردید اون مجله ها در اختیار شما هستند و میتونید که دوباره اونها رو بشنوید. امیدواریم با این توضیحاتی که دادیم بتونید به راحتی از طریق وبسایت رادیو فردا برنامه های رادیو فردا رو بشنوید. اگر هم با مشکلی روبرو شدید با ما تماس بگیرید، چه از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 و یا از طریق ایمیل info@radiofarda.com. ما حتما راهنمایی میکنیم تا با مشکلی برای شنیدن برنامه های رادیو فردا مواجه نشید. به صدای این شنونده گوش میکنیم.
من چندین بار تا حالا پیام گذاشتم ولی هیچ وقت از رادیو نشنیدم. میخواستم ببینم شما میتونین اعلام کنین وقتی یه پیامی رو میذاریم کی پخش میشه، یعنی چند ساعت پخش؟ آیا همون روز؟ مثلا من اگر امروز پیام بذارم فردا خونه نیستم، سر کار هستم، میخوام بدونم که همون روز پخش میشه، فردای اون روز یا هفته دیگه. متشکرم، حتما اعلام کنین. خیلی ممنون.
شنونده گرامی، پیام‌های تلفنی شنوندگان لابلای برنامه‌های خبری پخش میشن و متاسفانه ما نمیتونیم بگیم که پیامی رو که همکنون ما به دستمون رسیده در چه برنامه‌ای پخش میکنیم. بدونید که صدای شما لابلای بخش‌های خبری پخش میشه و بارها تکرار هم میشه. پس بنابراین بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا رو گوش کنید تا صدای خودتون رو بشنوید. به صدای این دوست گرامی رادیو فردا هم گوش میکنیم.
محبت بفرمایید این اخبارتون زیادتر کنید. نیم ساعت به نیم ساعت، ربع ساعت به ربع ساعت و یک ساعت مثل سابق که این کار انجام میدادید.
دوست عزیز، برنامه های خبری رادیو فردا همونطور که خودتون میدونید کم هم نیستن. شما مجله های بامدادی رادیو فردا رو در اختیار دارید. مجله بامدادی به مدت نیم ساعت، مجله صبحگاهی به مدت نیم ساعت، مجله نیمروزی در ساعت 13:01 بعد از ظهر به مدت نیم ساعت، مجله شامگاهی به مدت یک ساعت و نیم در اختیار شماست و همینطور مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت و مجله نیمه شب به مدت یک ساعت. لابلای این مجله های خبری بخش های 15 دقیقه خبر هم پخش میشن که آخرین خبرها و گزارش ها رو در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار میدهند و اگر خبر مهمی روی بده رادیو فردا با قطع موسیقی برنامه های خودش رو ادامه میده تا در سریع ترین زمان اخبار و گزارش ها رو به آگاهی شنوندگان خودش برسونه. با سپاس از شما.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا سری میزنیم به وبسایت رادیو فردا. میدونید که در وبسایت رادیو فردا کاربران میتونن درباره گزارش ها و خبرهایی که در وبسایت میخونن نظر خودشون رو با دیگر کاربران وبسایت رادیو فردا در میان بگذارند. در مورد آقای موسوی که گفته بودند کسانی که مرتکب جرم شدند ایادی حکومت هستند، تعداد زیادی اظهار نظر از سوی شما کاربران دریافت کردیم. کاربری در اظهار نظرش میگه با سلام و درود بر شما، البته فکر میکنم که منظورشون آقای کروبی و موسوی باشند. این کاربر میگه شما پشت مردم را خالی نکردید و جرأت کردید در مقابل خون شهیدان ایستادگی کنید، درود بر شما. و کاربر دیگری میگه باید تشکر کرد از آقای موسوی و کروبی که با وجود تهدیدات فراوان از مبارزه دست نکشیدند، باید بدانند مردم تا آخر پشتانها ایستادند و دیگر ترسی از این بیرحمی ها ندارند. و درباره خبری که از آیت الله صانعی در وبسایت رادیو فردا منتشر شده بود، کاربری در اظهار نظرش گفته ای کاش همه روحانیون مثل ایشان از جایگاه مستقل از حکومت صحبت می کردند. و بالاخره کاربر دیگری در اظهار نظرش گفته فکر می کنم دیگر سردرگمی بس باشد، نشستن و سکوت تا هر بلایی سرمان بیاید بس است. دوستان شما هم می تونید در وبسایت رادیو فردا اظهار نظر کنید.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا می رسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، با هم می شنویم. بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو می شنوید که سه شنونده گرامی رادیو فردا در اون شرکت دارند: آقای جواد، آقای جهانگیر و آقای حسین. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا پایان دوره 10 ساله ریاست آیت الله محمود شاهرودی بر قوه قضاییه ایرانه. با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران صادق لاریجانی جایگزین ایشون شد و ریاست قوه قضاییه رو به مدت 5 سال در اختیار خواهند داشت. عملکرد آقای شاهرودی رو در 10 سالی که ریاست قوه قضاییه رو بر عهده داشتند چگونه ارزیابی میکنید؟ با جهانگیر شروع میکنیم.
در این 10 سالی که قوه قضاییه عمل کرد، البته آقای شاهرودی به نظر من فرد صادقی سنی که بسیار هم محتاط هست، اما فردیست که اونقدر شهامت و شجاعت داشته که در پایان راه هم اعلام کنه قوه قضاییه اون تغییرات کافی درش به وجود نیامده. با این مضمون ظاهرن که از بیاناتی که ایشون داشته در مراسم تودی به این مسئله اشاره کرده، تلاش های بسیار کرده، هرچند که به نظر آمد که در اون لحظات آخری که قوه قضاییه رو ترک میکنه گفتارش نشانگر این بود که قوه قضاییه اینقدر خرابی ها داره که به این زودی قابل اصلاح و تغییر نیست. یعنی در واقع اگر قرار تغییر داده بشه 3/4 سیستم باید بریزه و دوباره از نو ساخته بشه که این فعلا امکانش وجود نداره. اما در مورد آمدن آقای صادق لاریجانی هم عرض بکنم دیگه یا نه؟
اگر اجازه میفرمایید، چون می‌خواستم صحبت ها کوتاه باشه، طولانی بشه، جنبه متکلم وحده پیدا میکنه برای شنونده. حالا آقای لاریجانی رو می‌ذاریم بعد. نظر آقای جهانگیر رو شنیدیم درباره عملکرد آقای شاهرودی طی 10 سال گذشته. البته ایشون روزی که ریاست قوه قضاییه رو بر عهده گرفتن گفتن که ویرانه ای رو تحویل گرفتن. حالا نظر جواد رو جویا میشیم.
همونطوری که برادر عزیزم آقا جهانگیر صحبت میکردن، ایشون فرد بسیار صادقی هستن و تونسته موفقیت های خوبی کسب کنه و اینطور نیست که یک شبه بتونه حتما تغییرات بسیاری در این دستگاه عظیم ایجاد کنه و طبیعتا احتیاج به تلاش و کوشش و یک سری عملکردهای قوی، همونطوری که خودشون فرمودن، احتیاج به یک سری کارهای جدید و نو هست، یعنی احتیاج به توسعه هست. ایشون هم حتما از این کار استفاده کرده و تجربیات زیادی کسب کرده که واگذار کرده به آقای لاریجانی.
حسین، نظر شما چی هست؟
باید ببینیم که موفقیت رو به چه صورتی میخوایم نگاه بکنیم. موفقیت آرامش در جامعه یا اینکه ضرب و شتم و قتل و جنایت و بروز اون جنایت‌ها در خیابون‌ها یا اینکه کشتن یک زندانی توسط اون کسی که ازش بازجویی می‌کرده، انقدر زدنش تا طرف مرده، یا اینکه یک نفر رو به هر حال جرم سیاسی و به قول خودشون مبارزه با این جمهوری اسلامی رو که همون اسمایی که براش می‌ذارن و اسکتایی که روش می‌زنن، مثلا آقای شوانه قادری رو که کشتن، ایشون یه راننده بوده در کردستان که وقتی اینو کشتن بستنش پشت ماشین و آوردن تو تمام شهر چرخونه. این یعنی چی؟ این اگر که واقعا اون قضاوت وجود داشته باشه، اون ترازوی قضاوت در تعادل باشه و عدلی وجود داشته باشه، اصلا نباید این جنایت‌ها وجود داشته باشه. واقعا من فکر می‌کنم که ایشون دوره سیاهی رو گذروندن و سیاه‌ترش رو در آینده خواهیم داشت، چون ایشون اصلا ایرانی نیست، متولد عراق هستش این آقای که جدید خواهد اومد.
متشکرم. اجازه بده توضیحی بهم بدم. آقای صادق اردشیر لاریجانی که ریاست قوه قضاییه رو بر عهده گرفته، همونطور که شما گفتید در شهر نجف در عراق به دنیا آمدن. ایشون در سال 1377 به عنوان نماینده دوره سوم مجلس خبرگان از استان مازندران وارد این مجلس شدند و در سال 1380 با حکم آیت الله خامنه‌ای به عضویت شورای نگهبان هم در آمدن. ایشون در آستانه سن 50 سالگی هستن، یعنی دقیقاً 49 سالشونه که به عنوان 5th رئیس قوه قضاییه ایران منصوب شدن، البته با حکم آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. انتخاب رئیس قوه قضاییه از سوی رهبر در استقلال این قوه از قوای دیگر اشکالی به وجود نمیاره؟ اول پاسخ آقای جهانگیر رو بشنویم.
استقلال قوه قضاییه زیر سوال میره و قوه قضاییه نمیتونه به معنای واقعی از سیاست و اهداف سیاسی فاصله بگیره. انتخاب آقای صادق لاریجانی یک انگیزه و یک هدف سیاسی داره. انگیزه و هدف سیاسیش اینه که از همین تصوری که جناب آقای حسین مطرح کردند در جامعه وجود داره که قوه قضاییه بد عمل کرده، در حالی که اصولا قوه قضاییه تابعی است از رهبری و عملکردش هرچه هست مسئول نهاییش رهبری هست. علت اساسی انتخاب شیخ صادق لاریجانی دو چیزه. یکی این که آقای خامنه‌ای خامنه ای میخواد با انتخاب صادق لاریجانی و یک سری عملکردهای ظاهری نشون بده که اگر هر اتفاقی توی مملکت افتاده به علت ضعف مدیریت قوه قضاییه بوده و کسان دیگه در این قضیه مسئولین دیگه نقش اساسی نداشتن و لذا یه سری حرکت ها بتونه قضیه رو آروم بکنه. اما انگیزه دیگری در انتصاب شیخ صادق لاریجانی وجود داره و اون اختلافی که ما بین لاریجانی ها و آقای احمدی نژاد با این انتصاب اینها قصد دارن به یک نحو احمدی نژاد رو کنترل بکنن. در واقع آقای خامنه ای با توجه به اینکه اکثریت مجلس خبرگان نظرشون بر اینه که ایشونو برکنار بکنن، آمده احمدی نژاد رو به ملت تحمیل کرده. احمدی نژادی که نیروی سپاهی که تصفیه شده است، اکثریت بچهای خوب سپاه رو برکنار کردن، کسایی رو در رأس کار قرار دادن که اینها کاملا پیرو و حامی آقای مصباح یزدی و آیت الله یزدی و آقای جنات امثال اینها هستن. آقای احمدی نژاد رو نماینده خودشون میدونن در قدرت و همین دلیل برای اینکه بتونه خودشو در مقابل اکثریت مجلس خبرگان حفظ بکنه، سعیش بر اینه که از آقای احمدی نژاد استفاده کنه. اما با توجه اینکه آقای احمدی نژاد رو نمیتونن، یک فرد کنترل شده نیست، احتمالش هست کودتایی بکنه، حتی خود آقای خامنه ای رو از بین ببره و روزگاری بیاد که امثال مصباح یزدی یا جنتی بخواد به عنوان رهبر قرار بده.
متاسفانه ارتباط ما با جواد در ایران قطع شده، تلاش میکنیم دو مرتبه با ایشون ارتباط رو برقرار بکنیم. آقای جانگیر شما به صحبتاتون ادامه بدید تا با جواد ما تماس برقرار کنیم، بفرمایید.
پس مسئله آقای صادق لاریجانی اینجا یه کارکرد دوگانه داره. کارکرد دوگانش از این قراره که اولا برخوردهایی که در سطح کشور و به خصوص در تهران با مردم شده، عده‌ای رو شکنجه دادن، عده‌ای رو کشتن، عده‌ای رو زندان کردن، پای آقای هاشمی شاهرودی حساب بکنن که بگن آقای هاشمی شاهرودی اگر آدم خوبی بوده اما مدیریت ضعیفی داشته، حالا آقای لاریجانی آمده که حقوق شهروندی رو حمایت بکنه و مانع کار غلط بعضی از قضات یا بعضی از نیروی انتظامی یا لباس شخصی و غیره بشه و به این وسیله اتهام رو متوجه صرفاً قوه قضاییه و دستگاه انتظامی بکنن. اما جنبه دیگه قضیه اینه که بیان در مقابل احمدی نژاد، خطر احمدی نژاد و عوامل احمدی نژاد طوری عمل بکنن که اینا دیگه جرأت نکنن، احیانا اگر حرکت کودتایی علیه آقای خامنه ای داشته باشن این حرکت رو انجام بدن. پس بنابر این نتیجه میگیریم که آقای خامنه ای در وضعیت بسیار بحرانی قرار داره و انتخاب شیخ صادق لاریجانی به دلیل این وضعیت بحرانی است. بله،
خب من فکر میکنم که با این قضیه که ایشون بیان، آقای لاریجانی بیان و به اون کرسی و منصب بشینن، وضع بدتر خواهد شد، چون که این نیروهایی که در ایران هستن و مردم رو میکشن اینا همشون نیروهایی هستن که اصلا ایرانی نیستن، مال سپاه بدر هستن یا حزب الله هستن و ایشون هم که بیاد خب خارجی هستن، درسته خب اسم فارسی داره یا اینا یه سری از اون رانده شده های اون موقع عراقی هستن که به ایران اومدن و حالا اومدن، اصلا ایشون کجا اومده درس قضاوت خونده که بیاد بشه رئیس یک تشکیلات که بتونه حکم بکنه برای بیشتر دادگاه ها یا بخواد قاضی ها رو انتخاب بکنه یا عوض بکنه؟ در کل اون قاضی هایی که الان در دادگاه های ایران حکم میکنن هیچ کدوم قضاوت نخوندن، خیلی به فرمان بودن. خانم زهرا کاظمی رو مگه نکشتن زیر کتک و شکنجه و بعدش هم سری بردن جنازه شو دفن کردن، اجازه بازدید کانادا هم ندادن بهشون. همینطوری پس نمیشه بگیم آقا ایشون، البته من تو یک مسئله با شما موافقم که ایشون از طرف رهبر انتخاب شده و اینا میخوان با تعویض ایشون بیان یک کلاه شرعی بذارن رو جنایتی که شده. نه، اینطوری نیست. اینا تمام جنایتشون همشون دست تو دست هم میگن، همه هم میدونن چه خبره تو خودشون، کی کشته چجوری، فقط میخوان یک طوری بیان تو صحنه‌های جهانی ماسمالی کنن قضیه رو، بگن آقا چون که تو زندان ویروس بوده مردم مثلا اونجا مردن، چون که مثلا استاندارد نبوده زندان سهریزک مردم اونجا مردن. در صورتی که اینطوری نیست، همه رو زیر شکنجه‌های وحشیانه از بین بردن و باز همین کار خواهند کرد. حالا بیان یه مهره رو عوض بکنن، چیزی عوض نمیشه، از خود نظامی که داره جنایت میکنه، از رهبریش سرچشمه میگیره تا اون بسیجی که میاد تو خیابون و یه دونه دستمال عربی هم بسته گردنش میاد مردم رو کتک میزنه و نمیدونه اون باتومی که تو سرای بچه مثلا 12 ساله میزنه بچه میمیره. یا میزنن تو صورت دانشجو با میله آهنی، خب اون چشمش کور میشه، نقص عصب پیدا میکنه یا دچار خونریزی مغزی میشه. اصلا مهم نیست براشون، جون مردم براشون مهم نیست، فقط میخوان بزنن بکشن که رو قدرت.
دوستان اجازه بدیم متاسفانه صدای حسین رو که میشنیدین آقای جانگیر.
بله
متاسفانه اجازه بدید من یه توضیح بدم. متاسفانه هرچه من تلاش دارم میکنم که با جواد ارتباط برقرار کنم متاسفانه تا کنون موفق نشدم، ولی خواهشم از شماست، به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، از هر دوی شما من خواهش میکنم در 2 دقیقه یک نتیجه گیری از این بحث آزادی که داشتید رو ارائه بدید، با توجه به اینکه یکی از پرونده‌های مهمی که الان رو در روی آقای صادق لاریجانی قرار داره، دادگاه‌های کسانی رو محاکمه می‌کنن که به اونها گفته شده که اختشاشگر هستن. با آقای جهانگیر شروع می‌کنیم که همینطور می‌تونید پاسخ جواد رو هم بدید. بفرمایید.
بله، البته من با اون چیزی که آقای حسین گفتن موافق هستم، در حال این مشکلات کاملا در ایران وجود داره، اما ببینید مسئله اینه که تنها اونایی که مثلا می‌زنن یا می‌کشن ملاک نیستن، کسانی هم که حکم صادر می‌کنن قاضی هستن و باید هم بیان دادگاه تشکیل بدن، اینها مهمترن. اونایی که میزنن میکشن یا شکنجه میدن توی حالتهای بحرانی و خیلی شدید حاضر میشن، و اما در حالتی که مقدار آرامش پیدا بکنه باید قضات عمل بکنن. حکمایی که الان صادر میشه در مراحل تجدید نظر و احتمالاً دیوان عالی اکثرا شکسته میشه، تخفیف قائل میشن و سعی میکنن با تخفیف اینها رو بیرون بیارن و سعی میکنن یک مقداری به سری حرکت‌های مثبت مردم رو راضی نگه دارن. اما من فکر نمی‌کنم این جریانی که شروع شده با این حرکت‌های مثبت به صورت نتیجه بده، یعنی شرایطی وجود داره که مردم به طور کلی به این اندیشه رسیدن که باید یک تغییرات بنیادی داده بشه و این تغییرات بنیادی رو خواستار. البته من اینم در انتها بگم که همه پاسداران، همه روحانیون اینو باید بدونن که آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی و آقای محسن رضایی، دیگرانی که حالا اومدن تو این زمینه وارد گفتگو و کوشش و تلاش شدن، اینها بیشتر از ارزش‌های اولیه انقلاب، ارزش‌های دموکراتیک انقلاب، اینو البته با در یک بحث دیگری وارد شد، و ارزش‌هایی که خود امام خمینی روش تاکید داشتن حمایت کردن، یعنی اینا نیروی درونی انقلابن. در مقابل اینها جریاناتی مثل جریان آقای خامنه‌ای، جریان آقای احمدی نژاد، جریانات دیگه جریان بیرونی هستند، یعنی در واقع اینا یه نوع کودتا کردن. این بحث رو انشاءالله اگر فرصتی بشه در وقت دیگری بشه وارد گفتگو شد، بنده باز میکنم که اصلا نظریه ولایت مطلقه تقدیم نظریه که از دیکتاتوری نوع خوبش هم نمیتونیم ما توش پیاده بکنیم، چه برسه دیکتاتوری نوع بدش. من عرضم تمام شد.
نتیجه گیری شما حسین از این بحث آزادی که داشتیم بفرمایید.
دادگاهی که الان داره تشکیل میشه اصلا جنبه حقوقی نداره و هیچ حقوقی اونجا رعایت نمیشه، چون در شرایط خیلی بدی با زندانی‌ها برخورد شده، رفتار شده. تکنیکی که جمهوری اسلامی در کل از پایه ازش استفاده کرده تهدیدهای خانوادگی بوده، یعنی هر کسی رو به هر جرم سیاسی گرفتن، اگه همسر جوانی داشته رفتن همسرش رو آوردن، اگر مادر داشته رفتن مادرش رو آوردن، اگر خواهر داشته رفتن خواهرش رو آوردن، گفتن آقا بیا اینطوری بگو وگرنه من اینا رو فلان برنامه رو باشون پیاده می‌کنیم، یا اینکه بازداشتشون می‌کنیم یا کتکشون می‌زنن. اینا فقط گروگانگیری کردن با حرکتایی که کردن، و بازداشتشون همش به همین شکل. اون بیچاره بدبختی رو که میارن اونجا صحبت می‌کنه راجع به هر جرمی که بهش گفتن تفهیم کردن براش، میاد اون صحبت‌ها رو می‌کنه، اینا همش همینطوریه، همش همین با تهدید و با رعب و وحشت و کتک و شکنجه بوده. درصد امیدوارم که به زودی مردم از دست اینا راحت بشن، اونم فقط میتونه با حرکت خود مردم انجام بشه، ریشه این حرکت‌ها کنده بشه و واقعا یک عدالتی در کشورمون پایه‌گذاری بشه و برقرار باشه.
سپاسگزارم از حسین و همینطور از جهانگیر که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید، و همینطور از جواد که متاسفانه ارتباط ما با او در ایران قطع شد و نتوانستیم که دوباره با ایشون ارتباط برقرار کنیم. شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است در یک پیام تلفنی در تماس با پیامگیر ما 20420221124113 شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. دوستان، در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز می توانید با رادیو فردا در تماس باشید. با پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13 و از طریق ایمیل info@radiofarda.com. تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو می کنم. ژان خاکزاد، رادیو فردا.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، برای اون دسته از شما که فرصت نکردید یادداشت کنید، تلفن پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه اعلام میکنم: 00420221124113. اجازه بدید که رادیو فردا پیشگاه صدای شما باشه و وعده ما 30 دقیقه دیگر خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خونه ما گوشه نشین.
رادیو فردا.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
بس نمون اینجا، بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
سایت رادیو فردا،
کلوب و شلوغ، غیاب زن و بگو، گزارش مشاهده نمونه تو
سایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
Here I feel we're facing a problem. You love me no longer, I know, and maybe there is nothing that I can do to make you do. Mama tells me I shouldn't bother, that I ought to stick to another.
جهان دانش.
تغییرات ژنتیک در آزمایشگاه باعث شدند که گروهی از میمون‌های کوچک در تاریکی بدرخشند. امری که در وهله اول داستان فرانکنشتاین را به خاطر می‌آورد، بخشی از تحقیقات دانشمندان ژاپنی درباره علل ژنتیک بیماری‌هایی مانند ALS و پارکینسون است. انواع خاصی از ژن‌ها در بدن باعث تولید پروتئینی می‌شوند که در تاریکی نور ضعیفی به رنگ سبز فسفوری از خود ساطع می‌کند. پژوهشگران با تزریق این ژن‌ها به بدن میمون می‌توانند به اطلاعات تازه‌ای درباره چگونگی کارکرد ژن در بدن موجودات زنده دست یابند و نه فقط در لوله آزمایشگاهی. این اولین بار است که میمون‌ها نوعی ژن غریبه را به بدن خود جذب کرده و به نسل‌های بعدی انتقال دادند. در گزارشی که درباره نتایج این آزمایشات منتشر شده است، دانشمندان ژاپنی به ابعاد و مرزهای اخلاقی این نوع پژوهش‌های آزمایشگاهی نیز می‌پردازند و آنها را تنها تحت شرایط خاص و برای تحقیق درباره بیماری‌های غیر علاج مجاز می‌دانند.
پشت دیوار شب گراهی داره که میره یه راست در خونه ستاره، چار قدم از ور دل ما که رچی میبینی ماه شب چار نداره، خوشی خانم و عمرو شوهر میداره، خوشی خانم و عمرو شوهر میداره. که شباش روی تو باشه تو هواش، باد که میاد رد شه بره بریز سرد ستاره هاش، بیا بریم اونجا که شباش روی تو باشه تو هواش، باد که میاد رد شه بره بریز سرد ستاره هاش. بخیدی میای قشنگ ترین پیرهن تو تنت تاج سر سر وری تو سرت کن، چشماتو مسخر همه جا رو بشکن، الا دل ساده و عاشق من قبله یعنی پرده چشم مسته زریرونه که دست بزنم به دسته، جای دخیل پامو به من دوند به جای ما سرمو بذار شوند، سرمو بذار روشوند، سرمو بذار روشوند، سرمو بذار روشوند. باشه تو هواش باد که میاد رد شه بره بریز سرد ستاره هاش، بیا بریم اونجا که شباش بوی تو باشه تو هواش، باد که میاد رد شه بره بریز سرد ستاره هاش. وقتی دیمیای قشنگ ترین پیرهن تو تنت کن، تاج سر سر وری تو سرت کن، چشماتو مست کن همه جا رو بشکن، الا دل ساده و عاشق من قبله یعنی حلقه چشم مسته زریونه که دست بزنم به دستت، جای دخی پامو به من تو خونت به جای ما سرمو بذار روشونت، سرمو بذار روشونت، سرمو بذار روشونت، سرمو بذار روشونت.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند.
تو نازک و نرمه مثل بر تن من جون میده پر پر بزنه زیر تگرک دست باد پر میده برگ و رو هوا اما من موندنیم تا برسه دستای مرگ نفسم این خاکه خونه گرمم باکه نفسم این خاکه خونه گرمم من از تبار پاک آریایی قشنگ ترین قصیده رهایی تنگ ترین قصیده رهایی. نفسم این خاکه خونه گرمم خاکه واسه رفتن دیگه دیره تن من اینجا اسیره خاکه اینجا چه عزیزه عاشقه قدیمی نفسم این خاکه خون گرمم خاکه نفسم این خاکه خون گرمم خاکه نفسم این
کم به ساعت 9 شب نزدیک میشیم، زمان پخش مجله شبانگاهی با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با رادیو فردا بمانید.
من با ترانه با دست خسته در این شبانه با هر سرودم بود و نبودم با هر چه هستم با هر چه بودم اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم این شد حدیثم ای عشق پاکم ای بی نهایت مقرور شرقی ای پر صداقت من با تو تصویر رؤیای تعبیر من بی تو مبهم من بی تو دلگیر اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم این شد حدیثم تاجاریست آن را به گوش جانم شنیدم در هر کتیبه از ما نوشتم از من گذشتی از خود بریدم میعاد ما در پایان قصه شام بی حسرت اتمام قصه
در بستر دشت، دشت پرلاله، بر بام فلک با صد ستاره. اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم، این شد حدیثم. در هر ترانه عشق تو جاریست، آن را به گوش جانم شنید.